بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یه مطلبی را مرحوم آقای آخوند تحت عنوان یک امر جداگانه و مستقل مطرح فرمودن، مطلب خیلی قابل توجهی نیست و شاید نیازی به این نبود. مرحوم آخوند با خلاصه گویی که دارد اینو مطرح کند. ینسب به بعض یتوهم، اون بعضم کیه؟ هیچ اسم مرده نشده. مرحوم آخوند که خودش اسم نمیبره، در حواشیم حالا اینایی که من دیدم کسی متعرض نشده. نمیدونم حالا تو این تشکیلات چیز اضافه‌ای باشه به کسی که این مطلب رو ابتدا انگفته کی بوده، عبارتش چیه، تا بگیم مقصودش چی بوده مثلا احیانا توجیه کنیم. نمیدونم. اون اندازه که نسبت داده شده اینه که آقا جملات که همیشه مرکبه از مسند و مسندون الیه و هیئت بینهما تا بشه جمله، ما یسف و سکوت علیها، اینها لها وضع مستقلا غیر وضع مفرداتها. چرا و به چه بیان نمیدونی، اما اونی که میدونیم و استدلال میشه برش که همچین حرفی غلطون. چرا؟ برای اینکه این جملات مرکبن از یه مفرداتی. چیه مفرداتش؟ مسند، مسندون الی، نسبت بینهما، زیدون قائمون، نسبت بینهما، جا امرون، فعل و فائل و نسبت بینهما و هاکذا. خب اینا هر کدوم به وضع خودش معناش فهمیده می شود. البته وقتی جمله هم میشه تو این هیئت جمله گاهی بازی خصوصیاتی هست که یدلو برای خصوصیتی در معنا، برای خصوصیات در لفظ هم هست و موضوع له. مثلا تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر. خب این خودش یه وضع، و اگر در یه جایی در یک جمله اینجور بود بله مفید الحصره برای این خصوصیتی که در این لفظش هست و وضع لذالک. هم مسندش وضع داره زید، هم مسندون به اسم مسندش وضع داره قائم، هم مسندون الیهش وضع داره زید، هم هیئت قائمون هست. فرض کنید اگر گفت قائمون زیدون یدل علی الحصر یفید الحصر، اینم یه هیئت خاصی است و اونم وضع لذالک. پس این مفرد، این جمله مجموعه ایست از مفرداتی که اونا هر کدوم یه وضعی داره، یکی از مفرداتش هم هیئتشه، انواع و اقسام حیاتی که در این جمله هست. پس نیاز به وضع دیگری نداریم که بگیم جمله وضع دیگری دارد ثانویاً. اگر بگیم یه وضع دیگر دارد برای غیر معنای مفردات، فهازا یکذبه الوجدان، که ما ازش همونی رو میفهمیدیم، مجموعه همونی رو که از مفردات میفهمیدیم از این جمله هم میفهمیم. و اگر مراد اینه که همون معنا رو بالمجموع هم باز وضع شده دفعه دیگر، این وضع دوم لغو واضح کار لغو نمی کنه. آدم حکیم و عاقل کار لغو انجام نمیده، پس نیازی به وضع دوم ندارد. اضافه می کنیم، حالا این قسمت تو عبارت مرحوم آخون نیست، که اصلا وضع مرکبات ممکن نیست، لا یعقل. بگیم مثلا زیدون قائمون، زید وضع شده، قیام وضع شده، هیئت قائمون وضع شده، هیئت اسناد وضع شده، بعدم یه دفعه دیگه زیدون قائمون به معنای این مجموعه وضع شده است. این وضع، وضع عامه یا وضع خاص؟ موضوع له عامه یا موضوع له خاص؟ اگه بخوایم وضع جمله را، وضع مجموعه و مرکب را تصویر کنیم، چگونه باید تصویر کنیم؟ اگر بگیم وضع شخصی است، هر جمله ای، هر مجموعه ای به خصوص وضع برای اون معنای خاص این مجموعه، جملاتی که در دنیا صادر می شود الا ماشاءالله، چی رو وضع میکنه؟ این خصوصیتش بعد از این است که حالا استعمالم شده و اراده هم شده و افاده و استفاده هم حاصل شده، حالا شد یه جمله خاص. اون وقتی میخواست وضع کنه چی رو وضع کرد؟ برای چی؟ این که معقول نیست که بگیم وضع خاص، موضوع له خاص. و اگر بگید نه، به وضع عام، وقتی میگیم به وضع عام، ما در جملات مشترکی بینشون نداریم که وضع عام بشه. حیاتش وجه اشتراک داره که بیان بگیم هیئت فاعل هر جا که باشه به این معناست. اما زیدون قائمون، امرون قائدون، جا از زیدون، ذهب امرون و امثال اینها، اینا عامشون چیه؟ عامی در بین اینا نیست، مشترکی و اشتراکی در بین اینا نیست تا بگیم وضع عام، موضوع له عام وضع شده. پس اصلا در وضع مرکبات تصور ندارد. ولا یمکن، مرحوم آقای آخون رفت نه این قضیه لا یمکن رو بیان نکرد، رو فرض امکان نه یا احتیاج نداریم و لغون و امثالین، ولی نه اصلا میگی ممکن نیست. چیزی میخوای در وقتی میخوای وضع کنی برای این جملات، اول تصویر کن، میخوای چیکار کنی، وضعی چی، برای چی؟ یه جمله زیدون قائمونه، یه جمله امرون قائدونه، یه جمله جا ابکرونه، یه جمله، این همه جملات مختلف قدر مشترک و عام اینا چیه؟ اگر بگی بر دونه 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 اینها جداگانه وضع وضع کرده، این میشه وضع بلا نهایه و غیر معقول. اگر بگی نه، به نحو وضع عام وضع کرده، عموم نیست در بینشون، قدر مشترکی در بینشون وجود ندارد. نه خیر، اون هیئته، حیاتش، حالا هر چی، بله اونا عام داره. کل ما حقه التأخیر، تقدیم و کل ما حقه التأخیر، این یه عامه. اینا بله در حیات، بله عام داره در تمام حیات جملات، اما در مفرداتش، مسند و مسند و الیهش، که عام نداره که. بنابراین نه، این قول جای توهمشم نیست. بالا عرض کردیم، ذکرم نکردن متوهمش، و بیان ایشون و اینکه واقعا شبهش از کجا ناشی شده، منشأ تردیدش چی بوده در این قضیه که همچین حرفی یا مشابه این رو زده، این است که خیلی هم راه تحقیق برامون باز نیست در اینجا. نه اینا مفرداتی است، ولی اون مفرداتی است که مرکب از دو مفرد بوده باشد. عبدالله اسم یه نفره، این مفردون، ولی مرکب از وقتی یه جایی هم بحث میاد که آیا اعراب مال اولیه مال دومیه، اینا چیه میشه مربوط به شما نحویگین به اصطلاح. بله
مرکب
اسنادی و مرجی. بله، حالا بالاخره اعراب مال چی؟ قال عبدالله ه یا عبدالله هو چی بگیم؟ ها شما که نحوتون خوبه.
یه قدری حساب میشه میشه عبدالله برو برد. اگر بگیم دو نفر میشه میشه
دو نفر که نیست، اسم یه نفره عبدالله ه یا نه، وقتی دوتایی مرکب شدن این شد یه اسم. اعرابش هم مال آخر کلمه شه. بله، حالا چه باید کرد؟ بله بله. تو محدودیت نداره الا ماله آی تناهی، عدم تناهی محاله. میدونم چجور تصور میکنه دونه دونه اینا رو، غیر متناهی را، این همه جملاتی که از زمان واضح تا به حال تا آخر دنیا گفته میشود، چگونه اینا رو تصور میکنه؟ بله، اون جمله ای که اصلا اون نمیتونست اون وقت تصور کنه. انرژی هسته ما، هسته ای حق ماست، حالا اونو تصور کرد؟ ها؟
اون جملاتی که وضع شده برای یه جایی خاص، مثلا این کلمه فلاسکو که از دو کلمه تشکیل،
این حالا میشه اسم مرکب، از همون مثل عبدالله و امثال اینا میشه. برای اینا همه از اون قبیله،
یعنی وضعش وضع مرکب نداره.
نخه این که همون یه وضع،
اگرش معنای دیگری هم بده.
بله، مفرداتش معنای دیگری بده، ولی وضعش در این موضوع الان به همین شکل مرکبش. خب این چندان مورد بحث و گفته نیست، عمده این بحث الامر السابع، استعمال اللفظ فی ما وضع له حقیقتون و فی غیر ما وضع له مجازون، و استعمال لفظ در معنای غیر حقیقی یحتاج الى القرینه ولا یصار الی الا بالقرینه. اینا قواعدی است که قبلا هم گفته شد فی الجمله، حالا با اختلاف تعبیراتی که درش بود که آیا در مجازات استعمال لفظ در غیر معوض علیه یا اونم در معوض علیه ادعاییست مثلا، ولی در خیلی از نتایج یکسانه. بالاخره معوض علیه ادعایی نیاز به قرینه دارد، قرینه بر این ادعا و هاکذا. عمده این است که حالا ما برای اجرای این قوانین اول باید معنای حقیقی و مجازی یک لفظ رو تشخیص بدیم. این لفظ معنای حقیقیش چیه؟ تا بگیم غیر او مجازه، ولی ممکنه مجازات مختلف باشه، تشخیص ندم، بعضیش بلد باشم بعضی نباشم، نه اون مهم نیست، ولی بدونم چی حقیقته و لازمش نتیجهش اینه که وقتی این کلمه رو شنیدم ازش همون معنای حقیقی بفهمم، حمل کنم بر معنای حقیقی، یعنی از این لفظ همون معنای حقیقی رو درک کنم مگر قرینه بر خلافش باشه. معنای حقیقی چیه؟ این جوجا، یعنی همیشه در همه این سوال پیش میاد در هر لفظی معناش چیه؟ یه جاهایی هست معناش روشن و واضح و آشکاره، تردیدی درش نیست، بسیار خوب کاری نداریم. یه جاهایی هست نه. الان من میرم توی شهر و جمعیت جدیدی الفاظی میشنوم اصلا معناشو نمیدونم. خب معنای حقیقیش معناش چیه؟ تا از اون لفظ اون معنا رو بفهمم اصلا نمیدونم. یک فرض. یه فرض اینه که نه، معنا رو میدانم اما این معنا از نظر مصادیق خارجی سه اوزیقی داره، حدود معنا رو نمیدونم. یجب الوضوء بالماء، ماء رو میدونم یعنی چی؟ به قول این جدول نویسا معروف ترین مایع آب، اما حالا میرم کنار رودخونه سیل داره میاد با مقدار بسیاری لایه‌های گلین، این آبه یا نه این آب نیست؟ یا این که نه مخلوط شد به یک مضافی، یه مقدار گل درش جوشوندن، آیا این هنوز آبه یا نه آب نیست، گلابه؟ یا از یک میوهی فشردشو گرفتن مای اون، اما آبه یا نه آب نیست؟ چایی ریختی آوردی بر مهمونت، اون یکی بهت میگه این که آب آوردی، که آب جوش، ها این آبه یا نیست؟ آیا میشه با این وضو گرفت؟ این موارد پیش میاد، اونجاهایی که شک در مقدار سعه و زیغ یک مفهومه، با اینکه مفهوم فی جمله برای من روشنه. پس یه وقتی اصلا معنا رو نمیدونم، یه وقتی معنا رو میدونم در سعه و زیغش شک دارم، یه وقتی هم نه معنا رو مردد بین دو سه تا معنا هستم. زید اسم برای یک انسانه، اما این آقا زیده یا این آقا یا این آقا یا این آقا نمیدونم، مردد بین چند نفر. اینم باز یلزم منه جهل به معنا. اینا موارد جهل به این انواع و اقسام پیش میاد. حالا من میخوام ببینم معنای حقیقی این لفظ چیه تا حمل بر اون کنم، الا اذا کان علی خلافی قرینه. اینو به چند چیز میشه تشخیص داد؟ راه تشخیصش چیه؟ ها آقای
چیزی که شیوه تا
خریده
برای
خلاف
نیومدن، اول باید این طرفش رو بشناسه تا ببینه اون طرفش بارک الله. پس باید اول معنای حقیقی رو بشناسه. خیلی خوب، حالا چجور بشناسه؟ میگم اگر نشناسه که هیچ کاری نمیتونه بکنه. چجور بشناسه؟ چجور بشناسه؟ صحبت در همینه. اینهایی که همه گفتیم مقدمه بحث بود که اینها باعث میشه نیاز پیدا کنه. شما هم این نیاز رو قشنگ تشریف فرمودید. بارک الله فیکم، بسیار خوب. حالا نیاز داره، اما چجور بشناسه؟ یه چیزی آقای مهدی پور فرمودن از یک نظر بسیار خوب بود، نشون دادن که هیچ پیش مطالعه نکرده. نه تنها پیش مطالعه نکردن، یه بحثی را که در اصول مظفر خوندن یا اصول استنباط هرچی که میخوندن در کفایه خوندند و هیچی هم یادشون نبوده. بعد این سوال فعلا که حالا در این موارد نیاز پیدا میشه به جواب این سوال، چیکار باید کرد؟ به چه وسیله میشود این مجهولمون رو تشخیص داد که کدوم حقیقته؟ و طبعا غیر او مجاز، مثلا یا دو تا حقیقت داره میشه مشترک، یا چند تا حقیقت مشترک بین چند معنا، همه اینا یمکن کدومش؟ در اینجا بعضی آمدن خودشون راحت کردن، گفتن این صحبت و بحث و سوال وقتی میاد که شما اصالت الحقیقه را تعبدن قبول داشته باشید. بگید شارع ما را تعبد کرده به اصالت الحقیقه، یا نه شارع تعبدی که اینجا میگیم تعبد عقلایی. عقلا در مقام افاده و استفاده بناگذاری کردن و تعبد کردن علل حقیقه. حالا بگرد حقیقت رو پیدا کن. الا ما خرج بالقرینه، حالا باید حقیقت رو پیدا کن. اما اگر آمدید از اول نه این پایه رو منکر شدید، گفتید آقا در تکلمات در افاده و استفاده منات ظهوره، هر چی که ظاهر باشی کاری به حقیقت نداری. علما که اهل حقیقت نیستن که کاری بهش ندارن. منات ظهوره، پس دیگه این بحث اصلا نمیاد، کاری به این بحث نداری. نه، اینم راه فرار نشد. برای اینکه ظهور خودش از کجا پیدا میشه؟ منشأ استظهار، انعقاد ظهور برای مخاطب چیه؟ همین معنای لفظ است و اون چی که درش حقیقته میشه معنای ظهور. استظهار خودش مبتنیه بر این مطلبه که لفظی رو که شنیدی میگی ظاهر و هو کذا. چرا؟ برای اینکه این موضوع لهشه. مگر قرینه بر خلاف بیاد، قرینه نداره، فظاهر و هو کذا. این ظهور خودش از همین جا پیدا میشه، با تشخیص حقیقت و مجاز پیدا میشه. از هر چی ظهور پیدا بشه، به چی پیدا میشه؟ یا به حقیقت بودن یا بالقرینه. اونی که خلاف حقیقت قرینه میخواد، اونجایی که قرینه نداره چی؟ بله اونجاها به قرینه هم ظهور پیدا میشه. حالا قرینه لفظیه، قرینه حالیه، قرینه کتبیه، قرینه چنین، همه بالقرینه هم ظهور پیدا میشه. اما اونجایی که قرینه نبود چی؟ نه نه، الان شما حالا فرض اول رفتید توی شهری که تازه اون زبون رو میشنوید و اصلا هیچی از اون زبون نمیدونید، چه ظهوری پیدا میشه؟ یک موردش همینه، یه مورد همینه، اینه که اول گفتیم چرا اون وقت ممکن نشدید حالا میشی، یه مورد همینه. نداره، خب پس ظهور نداره. چرا؟ برای اینکه معنای حقیقیشو نمیدونه. اگه معنای حقیقیشو میدونه ظهور برش پیدا میشد. حالا همین، پس برمیگرده به همین که معنای حقیقیش چیه، باید سوال کنی. طبعا این سوال مطرح میشه، نه همیشه. پس این راه فرار نشد که به این اصطلاح خودمونو خلاص کنیم، بگیم مبنی جن بر اصالت الحقیقت تعبدن و الا نه، ظهور است و به قول آقا ظهور به هر جوری پیدا شد. ظهور به هر جوری پیدا شد یه اختراعی نیست، یا سنگ شهابی که از آسمون بیاد که، بلکه ظهور باید از همین لفظ پیدا بشه. ظهور این لفظ، ظهور این لفظ به چی پیدا می شود؟ لفظ ظهور داره اولا در معنای حقیقی خودش، مگر قرینه بر خلافش بیا. پس می خواد این معنای حقیقی رو پیدا کنه. آه بسیار خوب، شکی نیست، خیلی وقتا این چنین میشه، بلقرینه یا به کثرت الاستعمال ظهور پیدا کنه در معنای مجازی. اما به چه جور؟ البته این خودش یه بحثی است. مرحوم صاحب معالم وقتی آخر بحث اوامر، وقتی اثبات میکنه که صیغه امر وضع للوجوب، آخر کارش میگه تنبیهون، ولی در شرعیات و در احکام اونقدر استعمال شده در استحباب به حدی که مجمل میشه بینهما. اونجا جواب دادیم نه، هر چی زیادم در معنای مجازی استعمال بشود، اگر هر دفعه با قرینه استعمال شده مجازن، این هیچ اجمال نمیاره. باز وقتی بدون قرینه بشنوم باید برم سراغ معنای حقیقی، بازم ملاک همون معنای حقیقیه. درست شد؟ پس بنابراین نیاز داریم به تشخیص معنای حقیقی از مجاز، حالا چه در اصل معنا چه در حدود معنا، این باید تشخیص داده بشه. در این مقام آقایون اصولگی ملاکاتی رو مطرح کرده، اون چه که موجب تشخیص بشه. یک، تبادر. تبادر، حالا در این تبادر یک کلمه میگیم چند تا سوال مطرحه. اصلا تبادر یعنی چی؟ خود این کلمه، این اصطلاح یعنی چی؟ معروف میگن انسباق المعنا الى الذهن من حاق اللفظ لا بالقرینه. آیا این انسباق یعنی سرعت زود به ذهن آمدن زودتر از معانی دیگر، یا به معنا نفس و ظهور المعنا بدون قرینه از این لفظ؟ ظاهر کلمه تبادر همون زودتر بودنه، ظاهر تعریف مشهورم هست، تبادر مناسبش هم لفظه، بدره ای اسرعه بدره او الشی آجله و سبقه تبادره و ابتدر القوم امرن بادره بعضهم بعضن الیه ایهم یسبق الی. تبادرم که صیغه مشارکت تفاعل که معمولا نسبت به یک دیگر مسابقه میگذارن، معمولا برای مشارکت، گاهی هم برای متابعه و امثال اینا. در هر حال مناسب با معنای لغوی همینه، یعنی اون معنایی که زودتر به ذهن میاد. لغت اینو میگه، اما در عین حال یه مشکله پیدا میکنه. مشکلش در اون کسی است که هیچی نمیدونه. کسی تبادره الی؟ نه، او باید رجوع کنه به تبادر اندل عالم. مستعلم خودش مردده بین معانی، حالا محدود یا غیر محدود، هیچی به ذهنش سبقت نمیگیره. اما اندل عالم نه، در یه معنای واحدی. آیا این حدود این تبادر چه می شود؟ اینا حالا این شبهاتی که در اینجا پیش میاد و اشکال دوری که در اینجا مطرح می شود، انشاءالله شنبه بیاری خودم.